بینندگان محترم سلام، نجیبه خلیل هستم. با سلسله مصاحبه های اختصاصی هفتوار تلویزیون آشنا صدای امریکا در این هفته با محترم سید باقر محسینی فعال سیاسی صحبت میکنیم. آقای محسینی تشکر از وقتتان. شما فعلا در ایران هستین، چه زمانه و چرا افغانستان ترک کردین؟
سلام به شما خانم خلیل و همه مخاطبان گرامی شما. ما اتفاقاتی که در کابل افتاد، بحث دستگیری و فشار خسته کننده ای که طالب ها بر ما وارد می کردن، ناگزیر شدیم افغانستان را ترک بکنیم. یکی این که خب هشدارها و تهدیدهای غیر مستقیم از آدرس های جعلی بود، احتمال داده می شد که ممکن است به عنوان یک تاکتیک طالب ها استفاده بکنن برای ترساندن، و این قابل فهم بود، آدم می تونست کنار بیاید. اما مشکل اساسی برای من این بدنه ای طالب ها بود که من غیر از منزل به هیچ جایی نمی تونستم برم. یک عصبانیت و ناراحتی جدی در حوزات امنیتی طالب ها که در محافل هم حضور پیدا می کردم به نوعی مزاحمت و به نوعی آزاردهنده شده بود. در تقریبا کمتر از 2 سال میشه که ما در ایران آمدیم و وضعیت به او تناسب مساعد نبود که ما برگردیم. ناگزیر شدیم که در همین جا بمانیم. هرچند تلاش کردیم که برگردیم، ولی این زمینه دیگه فراهم نشد.
بعد از اینکه شما بازداشت شدین و رها شدین، آیا براتون گفته شد که شما دیگه اجازه ندارین که از خانه براین؟ و دیگه شما در
مطبوعات هم
ظاهر نشدین، چرا؟
برای خودم تهدید و فشار مستقیم نبود که از حضور در رسانه ها باید خودداری بکنم، اما در جانب دیگر رسانه ها زیر فشار بود. تلویزیون ها و جراید تلویزیون ها را به خصوص فشار می دادن که صحبتی با من نداشته باشه، و حتی بازداشت و شکنجه و اینا را متوجه برخی افراد در رسانه ها کرده بودن. خب نسبت به خودم تا حدود زیادی نسبت به این مسئله چشم پوشی داشتن، اما هیچ رسانه ای که در کابل استدیو و نشرات داشت حق پخش حتی اسمی از مرا نداشتن، که تا هنوز هم این سانسور و فشار بر رسانه ها وارد است و گاهی هم برای بازداشت نسبت به این مسئله اقدام کرده. در جانب دیگه رسانه ها بیشتر زیر فشار بود تا ای که ما را تذکری بدن.
فعلا آقای محسینی شما در چه وضعیت قرار دارین و چه فعالیت دارین؟
خب فعلا ما در مشهد هستیم. مشهد یک تراکمی از هموطنان ماست. آدم احساس نمی کنه که در نقاط دوردستری از وطن قرار داره. دید و بازدیدهای با مردم و هموطنان خود داریم، در محافل و در مجالسشان شرکت میکنیم، ولی فعالیت سیاسی و یا دیگر فعالیت‌های مرتبط با حوزه افغانستان در اینجا نداریم.
اگر از آزادی بیان، آزادی مطبوعات صحبت کنیم، در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ادعاها موجود است که مطبوعات در افغانستان کاملا تحت کنترل طالبان قرار دارند. آیا شما هم به این باور هستین؟
من یک گفتگویی را در تلویزیون نور انجام داده بودم. وقتی که برگشتم، برنامه البته به پیشنهاد ما ثبت شده بود، برنامه زنده بود که بعدا تبدیل شد به برنامه ثبتی. وقتی برگشتم چپ انتظار اینه میکشیدیم که این برنامه منتشر شود و بشنویم، نشر نشد. بعدها که سوال کردم گفتن که آقای درخواست آقای نعیمی وردک استخبارات تماس گرفته به تلویزیون که شما این برنامه را نشر نکنید. مداخله بیشتر از همین نقطه شروع شد و رسانه نه تنها آزادی بلکه تریبیونی برای طالب ها ساخته برای خودشان. یعنی یک تریبیونی، یک طرفه تبلیغی. رسانه باید صاحب فکر باشه، موضوعات اجتماعی و بازتاب دهنده افکار، خواستها و گرایش های مردمی و پل ارتباطی بین حکومت و مردم است. این وضعیت کاملا گرفته شده. در بندکترین مسئله با استفاده از کلمات و واژه ها افراد را با زور میبرند. یعنی موارد مستندی وجود داره که در تلویزیون ها افراد را دستگیر کرده، از داخل دفتر تلویزیون ها دستگیر کردن، بردن با چشمان بسته به عنوان یک مجرم و به عنوان یک قاتل با اینا برخورد شده، در حالی که صلاح اینها صلاح نرم و گفتگوست. این وضعیت حاکم شده، سراسری شده، واژه ها و کلمات را تحمیل میکنن که این مسائل باید مطرح شوه، این مسائل مطرح نشوه. سانسور نه بر مطبوعات و آزادی به عنوانه، بلکه مطبوعاتی که از امکانات خصوصی و از مردم است، اینها را در اختیار خودشان قرار داده، قبضه کرده و تریبیون و آدرس برای تبلیغ خودشان ساخته متاسفانه.
پس مطبوعاتی که آزادی نداشته باشه، چقدر نشراتش مدار اعتبار قرار میگیره؟
مطبوعاتی که آزادی نداشت، مطبوعاتی که صاحب فکر نبود، دغدغه مردمی نداشت و رسالتی برای خودش باقی نمانده باشه، این مطبوعات یک تریبیونی برای تبلیغ است، یک پروپاگاندای دولتی و رسمی است. با وجود این که اکثر رسانه های خصوصی در افغانستان تعلقی به دولت نداره، کسی از امکانات شخصی ساخته، کسی از امکانات حزبی و سیاسی ساخته، خب اینا به ناحق در اختیار خودشان قرار دادن و اخیراً دو تا تلویزیون را که اردو از یک جریان‌های سیاسی بودند، نشراتشان را تعطیل کردند. رسانه‌ای که در قید بود، رسانه‌ای که سفارشی بر او تحمیل می‌شد، او تریبیونی برای پروپاگاندای یک جریان، یک حکومت و یا یک دولت است. او اخبار او، نشرات او نمی‌تونه مدار اعتبار و قضاوت قرار بگیره.
آقای موسینی، گرچه صحبت هایی که با سخنگوهای طالبان داشتیم، اونا همیشه این ادعا را رد کردن که گویا اینا مطبوعات در افغانستان آزادی نداره و اونا گفتن که مطبوعات آزاد است. ما از شما این رو میخوایم بپرسم که خب این رسانه ها چی انتخاب دیگه را دارن که بتانن نشرات خود به شکل دقیق و بی‌طرفانه ارائه کنه
برای
مردم؟
نشرات دولتی که به صورت رایگان و بدون زحمت در اختیار طالب‌ها قرار گرفته، خب صرف بازتاب دهنده رفتار طالب‌ها است. اما رسانه‌های خصوصی طالب‌ها نه اجازه را داشتن که در یک کشوری بی قانون، در یک کشوری که نه قانون مطبوعات وجود داره، نه قانون اساسی وجود داره، با سلیقه‌ها کنترل کردن، این نارواست. انتخاب رسانه ها خصوصی است، ناگزیرن به فعالیتشان ادامه بدن. رسانه ای که با امکانات و مصرف بسیار راه اندازی شده، اینا چاره ای ندارن جز تداوم. خب بالاخره بخشی از درآمدهای تجاری اینها ناگزیری هایی را بر اینها تحمیل میکنه که باید باقی بمانن. هرچند این وضعیت برای عموم مردم هم و برای مالکان رسانه ها مشخص است که اخبار او، تحلیل او تا حدود زیادی تحت تأثیر فضا و جوی است که طالب ها ایجاد کرده، اما تا نقطه ای که میتونن فعالیت بکنن خب باقی ماندن. خب رسانه خصوصی بخشی از کارش اگر اطلاع رسانی است و بخش کار دیگرش بحث کسب درآمد است، و این ناگزیری باعث شده که اینها انتخاب دیگری نداشته باشن و باقی بمانن.
بحث در رابطه با چگونگی حکومت داری طالبا ادامه میتیم. حدود 3 سال شد مکاتب دختران عضو است از بالاتر صنف 6. زنان اکثرا اجازه کار ندارن. ادعاها موجود است که حکومت همشمول وجود نداره، با وجود که طالبا میگن همشمول است. نظر شما در مورد حکومت داری طالبا چی است؟
طالب ها یک قرائت منحصر به خودشان را هم از دین هم از حکومتداری ولی در عین حال هوشمندانه انتخاب کرد. کشوری در عصر جهانی شدن در بی قانونی به سر میبره، نه قانون اساسی داره، نه رابطه مردم با حاکمیت تعریف است و نه قانون مکتوب و مدون دینی. وقتی قانون مطرح میشه الزاماً حتما نیست که قانون سکولار باشه. در خیلی از کشورها قوانین اساسی قانون اسلامی است و تعریف و توصیفشان از اسلام هم صرف ابزاری در اختیار رهبری است متاسفانه. این نیست به این معنا که ما طالب ها را به عنوان یک مخالف مورد نقد قرار بدیم. یک واقعیت است، اسلام در افغانستان تعطیل است. چرا؟ تا برای اینکه به نوعی رهبری و سیستم طالبانی را پاسخگو نسازد. شما میدونید که در اسلام هم قانون مدنیش مشخص و روشن است، هم رابطه حاکم و محکوم مشخص است، هم حقوق و اتباع مشخص است، همه چیز مشخص است، ولی کشور در بیقانونی به سر میبره. این وضعیت اعمال سلیقه را به وجود میاره. این وضعیت به نوعی حکمروایی تکبودی و انحصاری را به وجود میاره و این خسته کن است و این ملال آور است، هم برای مردم و هم برای بدنه ای از طالب ها که بالاخره یک حکومتی باید پویایی داشته باشه، یک حکومت وظایفش مشخص باشه، صلاحیت ها، تفکیک قوا، تفکیک صلاحیت ها، اینها مشخص باشه. اسلام و قانون تعطیل است برای اینکه صلاحیت از رهبری گرفته نشود. یک هوشمندی است که رهبری طالب ها نسبت به این به خرج داده، هوشمندی البته به جنبه منفیش که تا برای دین و برای ملت مسلمان و کشوری به نام اسلام بدنام کننده است و این ضرباتش که تبعات برای بعدها خواهد داشت. در شیوه اداری نوع نگاه طالب ها یک نگاه اطلاعاتی و استخباراتی است، یعنی اداره و ساختار چیزی نیست جز اجزای اداره استخباراتی که باید در واقع مترصد وضعیت مردم باشند. این نوع تلقی و برداشت چیزی پنهان هم نیست، چیزی اتهامی هم نیست که ما وارد بکنیم. این نوع نگاه است که باید اداره استخباراتی باشه و کارکرد هم در ابتنای همین، یعنی حکومتی منتظر و مترصد برای اینکه چه کسی جرم و گناهی را انجام میده تا اینها مجازات بکنه. از اداره، حکومت و دین صرفاً بخش جزایی و محکومیت را گرفتن و ای برای هم تداوم حکومتشان مفید میدونن، هم برای در انقیاد درآوردن. یعنی مسائل مثل رفاه عمومی، خدمات اجتماعی و شهروندی در ذهنیت وجود نداره. ممکن است در عمل خب او بقایایی از شهرداری و اداره ای که وجود داره اینها کارهایشان را انجام میده، ولی ذهنیت حاکم بر طالب ها و نوع برداشت کلیشان از حکومت چیزی است که باید یک ساختار منضبط، مقید، اطاعت پذیر و در اختیار یک فرد باشد. هیچ گونه گرایشی، صدایی و تفاوت دیدگاهی نباید وجود داشته باشد. حتی در موضوعات تکنیکی حکم و حکمیت به اصطلاح رهبر طالب ها فصل الخطاب است و در نهایت ای افغانستان را با چالش و با کشور و جهان هم با مشکل مواجه می سازد.
آقای موسینی، شما اشاره کردین، گفتین که این شیوه حکومت داریشان در بعض در بسیاری موارد برای اسلام بدنام کننده است. همیشه این سوال مطرح شده که چرا کشورهای اسلامی، عربستان سعودی، اندونزی و اینا، چرا اینا خاموش نشستن و در این مورد واکنش نشان نمیدن؟ چرا با طالبا سرشان فشار وارد نمی کنن که در واقع همونطور که شما گفتین کارهایی که انجام میدن دین اسلام بدنام میسازن؟
کشورهای اسلامی، غالب کشورهای اسلامی متاسفانه علی‌رغم شعار، علی‌رغم برپایی صفهای بسیار طویل و طولانی نماز، اما در بعد عملی مبتنی بر منافع عمل میکنند. منافع ملی مبتنی بر قدرت دولت ملتی که برگرفته از تئوری ها و نظریه های سیاسی است. اینها بر اساس ایدولوژی اقدام و عمل نمیکنند. هرچند شعار میده، خیلی از کشورها نسبت به قضایای مهم و حیاتی جهان اسلام منفعلند، عمل کرده جدی و قابل ملاحظه ای ندارن. خب نسبت به قضیه افغانستان، حضور قدرت های بزرگ و منطقه، رقابت ها و تضاد هایی که وجود داره، مانع یک در واقع شکل گیری یک دیدگاه واحد نسبت به افغانستان شده. طالب ها علی رغم اینکه چنین عمل کرد و اقداماتی دارن، اما در تبانی و در همکاری با برخی از کشورهای اسلامی است که رویه عملیشان منافع و مسئله منافع گوناگون است. این مسائل و با وابستگی های دیگری هم مطرح میشه که مانعی از یک اقدام جدی و از اتفاق نظر واحد نسبت به یک پدیده‌ای که انصافاً خطرناک است مانعی از شکلگیری دیدگاه شده.
شما قبلا هم اشاره کردین در رابطه با تحصیل دخترها که تا صنف 6 بالاتر از او دیگه اجازه ندارن. طالبان میگن که حقوق زنها و دخترها در افغانستان به اساس شریعت برشان داده شده. یعنی در ابتدا که میگفتن اینا سر نصاب کار میکنه و سر نصاب درسی یا سر میکانیزم های دیگه، امیدواری موجود بود که خب ممکن است که یک روز مکاتب باز کنند. اما وقتی که آلی میگن که به حساب شریعت برشان حقوقشان داده شده، آیا به این مفهوم است که دیگه بعد از بالاتر از صنف 6 دخترها حق درس و تحصیل ندارن، زنای اجازه کار ندارن، و یا ای که شما فکر میکنین که امیدواری هست که یک روز در مکاتب باز شود بروی دخترها؟
چیزی که من فهم دارم و وضعیت را میبینم، مسائل مثل نصاب درسی، محیط آموزشی، مسائل یک بهانه است. سخنگویان و عناصر دخیل در حکومت طالب های موضوعات را که مطرح میکنن، اینها میدانن که این مسئله آموزش زنها از صنف 6 به بالا و همینطور در دانشگاه ها یک مسئله منتفی و مختوم است در دستگاه رهبری طالب ها و هیچ برنامه ای نسبت به این مسئله وجود ندارد. طالب ها از این مسئله دو تا روی کرد دارن. یکی که استراتژی طالب ها مبتنی بر سربازگیری از عرق و شور و هیجان جوانان است، جوانانی که غالبا کم سوادن، کم در بعد دینی مؤلفه های مشخصی برای اینها آموزش داده میشه که شور و هیجانی برای نبرد و سلحشوری و سرافرازی اینها داده میشه و هیجان توأمی با اطلاعات اندکی از مسائل مثل جهاد، کفار، مسلمین، دارالحرب، دارالکفر، این مسائل برای طالب ها یک نوع دستاورد داشته. صف اینها را با نظامیان و نظامیانی که جوانن و خونگرم، صف اینها را در واقع پر می سازه. یک استراتژی است. بدون این مسئله طالب ها جاذبه برای بدنه خودش نداره. این جاذبه، این برنامه عمل وجود نداره که مطابق با او برنامه یک جوان هم آسایش و آبادی دنیا و آخرت خود ببینه و برو به صف طالب ها بپیوندن. و زنها در واقع عاملی است که میتونه یک جوان را به مسیر در واقع درست و به مسیر مدارا جهت به توسوق بده. اینها را به کنار کشیدن. و مسئله دوم، او غیرت و تعصبی که هیچ ارتباطی به دین نداره محلی و قبیله‌ای است. در خیلی از قبایل در افغانستان این مسئله وجود داره که نسبت به آموزش زن در واقع گرایش های وجود داره که مخالفن. یک غیرت بی جهت، بی معنا در واقع وجود داره. اینها به عنوان یک استراتژی آمده به نام دین و شریعت متاسفانه، در حالی که تناسبی با دین و شریعت نداره. یک فریضه است در این مسئله در دین، یعنی تعطیلی یک واجب در راستای همون استراتژی است که تعطیلی شریعت، قوانین در راستای تحکیم در واقع سیاست های رهبری طالب ها. من بعید میدونم که ادعای افراد طالب ها در سطح وزیر و سخنگو اینا صادق باشه که مسئله محیط و بحث نصاب درسی بهانه ای برای تعطیلی باشه. این تعطیلی تعطیلی دائمی است تا زمانی که طالب ها حکومت داشته باشن.
البته باید ایره گفت که یک تعداد از کسایی که در رده های بلند قرار دارن، اینا صدای خود بلند کردن در رابطه با اینکه باید مکاتب باز شه. مثلا آقای استانکزی از یکی از جمله کسایی است که همیشه مخالف ازی بوده، مخالف مسدود ماندن مکاتب. بحث میریم روی وضعیت جبهه های مخالف ادامه میتیم. گروه های مخالف شما چه قسم میبینین؟
مخالفت نسبت به طالب ها علی رغم دلزدگی مردم از حکومت روایی آقای غنی، علی رغم سرخوردگی و علی رغم این که نارضایتی عمومی بود از بخصوص از حکومت آقای غنی، اما نسبت به حاکمیت طالب ها بدبینن، بدبینی عمومی است و این مخالفت سراسری بود. یک ظرفیتی، یک پتانسیلی برای مخالفین بود که با یک برنامه اول عمل مشخص در واقع بتونن از روحیه عمومی که یک سرمایه اساسی برای کشورهای ضعیفی مثل افغانستان است استفاده بکنن و طالبها را وادار به پذیرش خواسته های عمومی بکنن. ولی اون ظرفیت و پتانسیلی که باید برای مخالفت نشان داده میشد، اون اراده آهنین متاسفانه نشان داده نشد و تداوم همان اخلاق سیاسی گذشته تا در برخی از چهره ها و در برخی از جریانات متاسفانه دیده میشه که این نمیتونه محوری برای مخالفت و محوری برای جمع شدن و به حرکت درآوردن این مخالفت عمومی است. انقلاب و مخالفت های عمومی و بالاخره در یک نقطه به حرکت در میآید، خود جوش نیست. یک رهبری متعهد، یک رهبری ریسک پذیر که این نیرو و این خلق مخالف را به حرکت در بیاره و به پیروزی برسانه. هنوز بسیاری از جریان ها انتظار دارن که کسی دیگری برای اینها کار انجام بدهن. متاسفانه یک وضعیت استثنایی در افغانستان است. در هیچ کشوری ما سراغ نداریم که ملتی، جریانی، مردمی منتظر باشه که یک ملت و یک کشوری دیگری برای اینها کار انجام بده و اینها رو به قدرت برسانه. خب چرا؟ چه دلیل وجود داره که اینها باید به قدرت رسانده شوه؟
نظر شما را در مورد موقف کشورهای منطقه بدانم. با وجودی که کشورهای منطقه با طالبان در تعامل هستند، اما نگرانی های امنیتی خود دارند، نگرانی از افزایش گروه های دهشت افغان در افغانستان دارند و طالب همی کشورهای منطقه با وجود که تعامل دارن هیچ کدامشان طالبان به رسمیت نشناختن. تفسیر شما در این مورد چی است؟
در مورد طالب ها علی رغم رقابت و تخاصم و حتی دشمنی که میان کشورها وجود داره، اما یک نوع تفاهم ضمنی به وجود آمده. همینطور که در سرنگونی حکومت طالب ها در اواخر دهه 70 با وجود آمده بود که ایران به عنوان یک رقیب در برای ایالات متحده آمریکا، ولی همکاری داشت. پاکستان حامی اصلی و مجرای اصلی حمایت از طالب ها با ایالات متحده آمریکا همکاری کرد، میدان های هوایی را در اختیارش قرار داد و برای سرنگونی طالب ها بسیار بسیار فرصت و زمینه گسترده ای را فراهم کرد. همینطور عربستان سعودی در اون زمان به عنوان حامی طالب ها، ولی در سرنگونی طالب ها همکار بود، همکاری کرد. یک نوع توافق عمومی هرچند تعریف ناشده و مکتوب نبود. در وضعیت موجود هم برعکس یک توافق ضمنی به وجود آمده، چون وضعیت بعد از طالب ها یک وضعیت گنگ، ناروشن و مبهم است. همینطور که عرض کردم، مخالفین هم توان برای ترسیم یک وضعیت مطلوب نشان ندادند. یک کشوری مبتنی بر مردم سالاری، یک کشوری مبتنی بر قانون اساسی و یک کشوری مسئول میتونه به وجود بیاید. رفتارهای نشان داده شده که خیلی از کشورها را وادار ساخته که علی رغم نارضایتی، علی رغم این که طالبها را در دراز مدت نمیپذیرند و یک تهدید میدانند، وضعیت را با وضعیت مداراگونه به پیش برند. در استراتژی بسیاری از کشورها به خصوص ایران، پاکستان و روسیه، طالبها البته تهدید به شمار نمیارن، در دراز مدت پذیرفتنی نیست. و جانب دیگر، چیزی که طالبها بیشتر تشدید ساخته، ایجاد یک نوع نیروی بازدارندگی است. خب این نیروی بازدارندگی در قوتهای گسترده نظامی و در سلاحهای مدرن نیست. طالبها به دنبال در واقع تربیت و آموزش و ترویج افرادگرایی و استفاده از تروریسم است. این مسئله را خیلی از کشورها فهمیدن. انفجاراتی که در برخی از کشورها به وقوع پیوست، ریشه های او در افغانستان بود. به نوعی تلاش داره که این کشورها را بترسانه و مجبور بسازه که از در گفتگو و تعامل با طالب ها وارد شوند، در حالی که چون این تفاوت دیدگاه ها از سطح قدرت کشورهای منطقه به خصوص طالب ها را به اشتباه میندازه و این محاسبه غلطی است. ولی وضعیت طالب ها که همونطور که عرض کردم، وضعیتی را که علی رغم نارسایی ها، سلطه ای که ایجاد کرده، نظمی که ایجاد کرده، با وجود این که مبتنی بر سلیقه هاست، اینها را وادار ساخته که نسبت به وضع موجود تا حدود زیاد مدارا بکنن تا اینکه تحولات منطقه‌ای و جهانی اگر اثرگذار باشه و وضعیت را دیگرگون بسازه.
البته یک موضوع را ما باید اشاره بکنم که در صحبت اخیری که با یکی از رؤسای اتحادیه های حامی خبرنگاران داشتم، اونا یک مسئله را گفتن که یک چیز مثبت که میبینن در این دوره حکومت داری طالبان این بوده که امی قتل های هدفمند خبرنگارا کاملا کاهش یافت، تقریبا گفتن که در سال گذشته به صفر رسید.
ترورها و قتلها بیشترش از جانب طالبان صورت میگیره. اساساً جنگ توسط طالبان صورت میگیره. ناامنیها و رهگیریها و ویرانیهایی که نسبت به سرک و اماکن عمومی، بیمارستانها، شفاخانه ها، مساجد، اینها توسط طالبان بود. و ترور هدفمند خبرنگارانم شما میدونین که از طالبان بود. او اجمل نقشبندی را حتماً به یاد دارین. با وجود این که همکار یک خارجی بود، خارجی رها شد ولی اجمل نقشبندی را سر بریدن. بحث قتل و ترور خبرنگارها یک چیزی را واضح بسازم که اکثریت خبرنگاران آزاد افغانستان را ترک کرده. کسی مستقل، منتقد و مبتنی بر خواستهای عمومی در افغانستان حاضر نیست که اینها ترور شوند. یک مهاجرت متاسفانه همگانی اتفاق افتاده. این دلیلی بر کاهش قتل هاست. ولی جانب دیگر اگر قتل نیست، خب تعدادی شکنجه و زندان و ترس و ارعاب وجود داره. اینها وجود داره ولی اطاعت محض و صرفی از خبرنگارا به دست آمده که دیگر زمینه این مسائل از بین رفته.
تا چی زمان اینا دوام خواهد کرد با چنین شیوه حکومت داری که حداقل نصف قشر جامعه که زن است کاملا گوشه رانده شده، کنار رانده شده و اینا نه حق مدر گفته شد تحصیل دارن، نه حق کار دارن، مشکلات اقتصادی دامنگیرشان است از هر طرف، تا چی زمان ادامه پیدا خواهد کرد؟
برداشت من اینست که طالب ها صرف برای کنترل وضعیت نگه داشته شده. یک دولت مستعجل است و در رفتار و رویه خود طالب ها هم این دیده میشه. به می خاطر فساد در ارکان مختلف اداره طالب ها رسوخ و نفوذ کرده و بحث فساد اداری در حال گسترش است. وضعیت عبوری است برای اینکه ایالات متحده آمریکا تا حدودی در شرق اروپا در خاورمیانه مصروفیت داره، کشورهای دیگری منطقه همینطور در تنازع و در کشمکش های امنیتی و سیاسی منطقه‌ای مصروفن و شیوه حکم روایی طالب ها هم شیوه نیست که بقا و تداوم اینها را تضمین ببخشه. وضعیت دوام چندانی نخواهد داشت. برای اینکه شفافیت در داخل حکومت طالب ها به حد اقل خودش است، ارتباطش با گروه های مختلف جدایی طلب منطقه ناروشن است و همینطور طرح برخی مسائلی که برای تمامیت ارضی برخی کشورها خطر آفرین است. من فکر میکنم که در آینده نه چندان دور به هر بهانه یک اقدامی سیاسی و به تناسب او فکر میکنم یک اقدام نظامی جدی علیه طالب ها اتفاق خواهد افتاد و این وضعیت را دیگرگون خواهد کرد. با این اعمال سلیقه ها و با این محرومیت ها و با این نگاه ابزاری بزن که با وجود جدای از طالب ها بالاخره یک مظلومیت در این جغرافی های انسانی و این سرزمین زنها دارند در افغانستان و این بهانه را برای هم مردم افغانستان و هم خیلی از کشورها خواهد داد تا یک اقدام جدی و خشنی در مقابل طالب ها نشان داده شود.
آقای محسنی، یک جهان تشکر از وقتتان.